هستید؟ آیا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید؟
از مسیر زندگی مشاوره بگیر تا حال بهتری داشته باشی.
برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره، عدد 8 را به سامانه 1906 پیامک کنید و مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید.
ساعت 15 اینجا پخش رادیو تهران. آدینه بسیار خوبی براتون آرزو مندم. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم با برنامه زنده جمعه با سیاست.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم؟
آخ تا مدودی رو کسب بکنم.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
چرا
موقعی ساجدی؟ بحث سیاست کن،
صدا چه زیاد کن، من بشنوم. آقای اصحابزاده
بفرمایید. آب بر نیست و شهر شما. شما نگونه اجمن یک هموطن یک پیامک جالبی فرستیده، بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم. گزارش همکاران مخیه کردن با هم بشنم در خدمت شما خواهیم.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی، نوعی نگاه به
توجیه پرتر. آقای سفرتاج، آقای لسچردی و آقای خانه‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند سال است.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما خانم ها آقایان، عصر شما بخیر. بسیار خوشحالیم همچون همه جمعه های هر هفته که در این لحظه شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید. خوشحال میشیم که تا پایان ساعت 16 در خدمت شما باشیم. همچون همه برنامه ها اگر موافق هستید در ابتدا به اصل برنامه توجه فرمایید.
اصل مطلب.
دکتر علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در همایشی که روز سه‌شنبه 12 آذر ماه با عنوان گام دوم انقلاب و رسانه ملی برگزار شد، از بیانیه گام دوم به عنوان منشور برنامه سازی در رسانه ملی یاد کرد. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی گام دوم انقلاب را شناخت فرصتها و مقابله با تهدیدهای فرارو دانستند.
امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سپر کردن برای حل.
با توجه به اهمیت این مسئله، موضوع برنامه این هفته جمعه با سیاست را به بررسی نقش رسانه‌ها در تحقق گام دوم انقلاب اختصاص داده ایم که با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به بحث و گفتگو در این باره می‌پردازیم.
خب با مقدمه‌ای که پخش شد تقریبا در جریان محتوای بحث ما قرار گرفتید، بحثی که بسیار کلان و کلیدی است و میتواند در دهه پنجم انقلاب راهکاری برای تصمیم گیران و مسئولان کشور باشد. جناب آقای دکتر محمد حسینی، وزیر پیشین ارشاد اسلامی، سلام بر شما.
عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم جناب حسینی. در مقطع و بحث در زمینه مسئله گام دوم سوالات بسیاری مطرح است. اول بفهمید که چطور مقام رهبری در این موقعیت در این لحظه این پیام را ارسال کردن؟
بله، ببینید، بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب نیاز بود یک ارزیابی و تحلیل دقیق از روند 40 ساله انجام بشه. ما در کجا بودیم، در کجا هستیم و نگاه ما به آینده چگونه است؟ دستاوردهای هفتگانه‌ای که ایشون بیان کردند، اینها یادآوری بشه، به ویژه برای نسل جوان که قبل از انقلاب رو حضور نداشتند و یا دوران دفاع مقدس رو، اینها رو تاکید کردند و توصیه های هفتگانه این که باید فراروی همه مسئولین و مردم و به ویژه جوانان باشه برای آینده، و هشت شعار رو هم، شعار محوری و زنده رو هم مطرح کردند که اینها مطابق با فطرت هست و اینها میتونه در عرصه جهانی هم مطرح بشه و این افتخار و مایه مباهات هست برای نظام اسلامی که بعد از گذشت 40 سال هنوز این شعار زنده هست و مورد توجه و عنایت مردم.
این مسئله نیازمند یک ابزارهاییست. به نظر شما رسانه ها چه نقشی در این وسط دارن؟
ببینید، متاسفانه ما در گذشته اسناد بالادستی مهمی رو داشتیم، ولی به تدریج اینها به فراموشی سپرده شده و مورد توجه نبوده. برای اینکه اینها تحقق پیدا بکنه، عملیاتی و اجرایی بشه و معیار و ملاکی باشه برای ارزیابی عمل کرده قوای سگانه، نهادها و دستگاه‌ها، نیاز هست که رسانه‌ها با جدیت در صحنه باشند و فصل این بیانیه و حتی من میخوام بگم سطر بلکه واژه به واژه اون رو مورد موشکافی قرار بدن و مصادیق اون رو بیان کنن، چون بنا در نوشتن این بیانیه ایجاز و اختصار بوده، اما نکات فراوانی درش نهفته است. و البته یک قسمت هم در مورد نقش رسانه‌ها با صراحت بیان کردند که در این جنگ رسانه‌ای که وجود داره دشمن چگونه عمل کرده و ما به چه صورت. اگر لازم باشه من
حالا قسمتش رو دقیقاً همین رو می‌خواستم خدا واشکافیش کنیم. ببینید، بحث دنیای امروز با دنیای 40 سال پیش کاملا متفاوت است، به خصوص در دنیای فضای مجازی و رسانه‌ها. ما برای تحقق این امر آیا امکانات لازم رو در اختیار داریم و اگر هست یا نیست چه باید بکنیم؟
بله، ببینید، خب ما در یک جنگ و رویارویی نابرابر هستیم، ولی نشون دادیم که توان مقابله داریم، بلکه میتونیم غلبه پیدا کنیم. یک نمونش در بحث مسائل امنیتی و نظامی و دفاعی هست که خب بودجه ما با اونها اصلا قابل مقایسه نیست، ولی دیدیم که ما تونستیم در این حوزه کاری کنیم که حتی رئیس جمهور آمریکا دیگه بحث گزینه نظامی رو مطرح نکنه. یا در بحث اطلاعاتی دیدیم که چه اتفاقاتی در کشور رخ داد. قطعا در بحث رسانه هم اجد امکانات مادی به اصطلاح برابری وجود نداره، ولی با اعتقاد و ایمان و اینکه ما حرفی که میزنیم مطابق حق هست و عدالت هست و طرفداران بسیاری در دنیا میتونه داشته باشه، و اگر سطح آگاهی و بینش مردم افزایش پیدا بکنه، تأثیر جنگ روانی و تبلیغاتی اونها کم میشه. ببینید، در همین بیانیه حسابا فرمودن که اونها کارشون مایوس سازی مردم هست، حتی مسئولین با خبرهای دروغ، با تحلیل‌های مغرضانه، با وارون نشان دادن واقعیت‌ها، با پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک نشان دادن یا انکار محسنات رو همینطور ادامه دادن. و بعد اشاره کردن که باید ما در مقابل این ترفندهایی که دشمن به کار گرفته، ما هم فعال باشیم، تلاش بکنیم، و اگر این سوژه‌های فراوانی که در این بیانیه هست اینها مرتب بیان بشه، مطرح بشه و مطالبه جدی مردم باشه از دستاندرکاران امور که چقدر پایبند هستند. ما الان در سال جاری مثلا انتخابات مجلس رو داریم، واقعا یک ارزیابی کنیم که مجلس فعلی ما چه مقدار به این توصیه‌ها پایبند بوده، بحث عدالت، بحث مبارزه با فساد، و همینطور کسانی که در آینده میخوان در معرض این رأی مردم باشن چه دیدگاهی دارن نسبت به این قضایا. اینها باید دائما مطرح بشه. من فقط اگر اجازه بدید همین شعارهای هشتگانه‌ای که در این بیانیه اومده فقط سریع عناوینش رو بگم. ببینید، آزادی چقدر جای بحث داره، اخلاق و معنویت که گم شده بشریت هست، بحث عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، تک تک اینها رو ساعت‌ها میشه در موردشون بحث کرد. کتاب‌های فراوان باید نوشته بشه، و البته رسانه ملی با استفاده از جاذبه‌های هنری، چون هر ایده و تفکر و اندیشه وقتی در قالب هنر ارائه بشه، این بهتر در اذهان جایگزین میشه.
خب ممنون میشم آقای دکتر، پشت خط تشریف داشته باشین، خدمتتون مجددا خواهم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم که از مجموع 84 میلیون نفر جمعیت در کشور ما، بنابر آخرین آمارهای تهیه شده، ما دارای 40 میلیون جوان هستیم، یعنی جوانترین پتانسیل و نیروی انسانی در جهان. با توجه به این بزرگترین سرمایه، آیا امکان تغذیه فکری با توجه به ابزارهای وجود خواهد داشت و یا نه؟ مسیر اصلی کجاست؟
ما در جای شایسته خود در میدان علم نیستیم. در این گام دوم باید به نقطه اوج برسیم.
اگه با همون شیب حرکت میکردیم، ما قاعدتا باید در سال 2018 به رتبه 4 یا 5 دنیا میرسیدیم. پیش بینی اونا هم همین بود که 4 یا 5 دنیا.
ما هنوز عقبیم، هنوز فاصله زیادی داریم. جهش میخوادش بر اندازه علمی پیشرفت نمیخواد. جهش رحمت داره لکن شیرینه.
وضعیت رشد علمی کشور تحت این شرایطی نباید متوقف یا کند بشه.
تمجید از دانشگاه به معنای این نیست که ما به این حد از پیشرفت قانعیم. بله تمجید میکنیم، ستایش میکنیم، افتخارم میکنیم به این دانشگاه، اما در این حال اصرار میکنیم بر اینکه این حد از پیشرفت به هیچ وجه ایران و جامعه ایرانی رو در جایگاه شایسته علمی خودش در دنیا نمی نشونه.
اگه با همون شیب حرکت میکردیم،
ما در این گام دوم باید به نقطه اوج برسیم. احتیاج داریم به جهش و این البته ممکنه، کاملا ممکنه، البته پر رنجه، رنج داره، زحمت داره، لکن شیرین، رنج شیرین، رنج شیرین.
خب با این بخش از سخنان مقام معظم رهبری به نظر می‌رسه که رسالت تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان در کشور بسیار سنگین‌تر از اون چیزی است که ما تصور می‌کنیم. جناب آقای حسن عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای عابدینی، یک نکته بسیار اساسی وجود داره. صحبت‌های مقام رهبری شما شنیدید. ببینید، ما 40 میلیون جوان داریم با همه آمال‌ها و آرزوها و تشنه شنیدن مطالب جدید. تلفیق این دو با مسائل گام دوم رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما بخوایم موضوع رسانه رو در گام دوم، در بیانیه گام دوم بررسی کنیم، از دو منظر قابل تحلیل هست. این رو از این بابت عرض میکنم که در هر حال در دهه دوم قرن 21 ما راهی نداریم جز این که اگر میخوایم پیامی رو به گوش افکار عمومی، چه جوانان و چه حتی خارج از کشور برسونیم، از حوزه رسانه این کار رو باید انجام بدیم. بعد از جنگ جهانی دوم سه موضوع محوری بود برای افکار عمومی بین المللی که قدرت‌های پیروزه در جنگ اون موضوعات رو دنبال کردن، که یکیش اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد بود، فرهنگ مبتنی بر لیبرال دموکراسی بود و در واقع نظامیگری مبتنی بر بمب اتم، که ایالات متحده اولین و آخرین کشوری بود که از این بمب رو روی سر افراد و جامعه بشری انداخت در هیروشیما و ناگاساکی. اما در سالهای پایانی قرن 20 سه محور جایگزین شد، یا بهتر بگم سه محور اولویت بیشتری داشتند، که یکیش به خاطر وقوع انقلاب اسلامی بود که بحثشون این هست که دیانت مبتنی بر ارزش‌های انسان محور یا اومانیسم، چون ما به عنوان انقلاب اسلامی معتقد هستیم دیانت باید مبتنی بر ارزش‌های خدا محور باشه، اما نظام سلطه و غرب در واقع تفکر مبتنی بر ارزش‌های انسان محور رو دنبال کردن. دومین موضوع در حقیقت بحث جهانی سازی مبتنی بر توسعه پایدار بود، و سومی ارتباطات مبتنی بر رسانه‌های فراگیره. من معتقد هستم که حضرت آقا به درستی این موضوع رو اشاره کردن که که اتفاقا ما چه اقتصاد رو بخوایم الگوی مصرف درست کنیم، چه نظامیگری رو، شما یک رزمایشی رو بخواید این رزمایش رو که تبلور قدرت ملی نشان بدهید، چه فرهنگ رو تغییر بدید، ناچار هستید از منظر از کانال و دالان رسانه این کار رو بکنید. حتی اگر بخواید تبلیغ یک اندیشه دینی رو هم انجام بدید یا موضوع مربوط به جهانی سازی رو مطرح کنید، چاره ای ندارید جز اینکه از رسانه استفاده کنید. ما 40 میلیون جوانی داریم که به صورت مستمر وابسته به شبکه‌های مجازی هستند یا از طریق رسانه ها، که متاسفانه الان کمتر به کتابخانی و یا مکتوب، مجلات، روزنامه ها روی میارن. اینها بیشتر به رسانه های فراگیر، رادیو، تلویزیون و شبکه های مجازی روی آوردن. بنابراین ما در گام دوم یکی از اصول اساسی رو که باید برایش طراحی کنیم موضوع رسانه است. جناب آقای ساجدی، فراموش نکنیم که برای جمهوری اسلامی با 83 میلیون جمعیت الان 264 رسانه تلویزیونی فارسی زبان را افتاده، در صورتی که برای کشوری مثل چین با جمعیت 1.4 میلیارد جمعیتی حتی یک رسانه از سوی غرب طراحی نشده. و این نشون میده که دشمنان برای موضوع رسانه یک بحث جدی رو دنبال میکنن، اما برای کشوری مثل چین حتی یک رسانه رو تدارک ندیدن.
حالا؟
چرا بی بی سی فارسی رو اندازی شده یا وی او ای یا اینترنشنال برای در یک دونه از این رسانه ها برای کشوری مثل هند یا چین رو اندازی نشده؟ این نشون میده که جایگاهی که جمهوری اسلامی قرار داره و پیامی که جمهوری اسلامی داره، گوشهای شنوای زیادی هستن که مایل به شنیدن اون هستن. بنابراین ما باید روی رسانه
بیشتر. حالا آقای عابدینی، بحث اینجاست که آیا این بیانیه گام دوم تاکتیک هست یا استراتژی؟
به نظر من بیانیه گام دوم در اصول یک استراتژی 40 ساله دوم انقلاب اسلامی رو در واقع تبیین میکنه، اما در بعضی از موارد به صورت خاص از جایگاهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی داره و شناختی که از آسیب‌ها و توانمندی‌های انقلاب داره، تاکتیک ها رو هم بیان کرده.
درسته.
یعنی کار رو برای مسئولین و مردم کاملا روشن کرده، هم استراتژی دراز مدت رو روشن کرده و هم برای رسیدن به اون استراتژی تاکتیک ها و شگرد ها رو بیان میکنن.
این پشت خط تشریف داشته باشید، مجددا خدمتتون خواهم رسید. آقای دکتر حسینی،
در خدمتتون
هستم. یک سوال کلیدی وجود داره. ببینید، متاسفانه در دنیای امروز موقعی که اوج جوانها در همه جای جهان مراجعه بیش از حد به فضای مجازی میکنن، یعنی دور شدن از کتاب و عمق و حتی روزنامه خوانی. خب کسانی که دور میشن از این واقعیت با کتابها و با مجلات سطحی خودشونو پر میکنن، خیلی راحت میشه اینها رو مدیریت کرد. نکته ای که غربی ها سوار بر این موج هستن، چه باید بکنیم؟
خب ببینید، در این حال که باید تشویق بشن به مطالعه عمیق و کتاب که بسیار مهم هست، ولی در همون فضای مجازی هم ما میتونیم نقش پیشگام رو داشته باشیم و با محتوای جذاب و مفید برای جوانها راه رو باز کنیم که آینده خوبی در انتظارشون باشه و اونها خودشون هم در این زمینه میتونن کمک کنن. همطور که شما اشاره کردید که کشور ما در مجموعه کشور جوان هست، حالا بر اساس برخی از آمارها افراد بین سن 15 سال تا 40 سال، اینها بالغ بر 36 میلیون یا هم نزدیک 40 میلیون که اشاره کردید هستند. و البته اینها یک ویژگی هم دارند که بالغ بر 14 میلیون نفر اونها تحصیلات عالی دارند. این یک سرمایه بزرگی برای کشور هست. یعنی ما اگر این سرمایه انسانی رو با منابع مادی و ظرفیت های عظیمی که هست و هنوز برخی از اینها دست نخورده است و موقعیت جغرافیایی کشور همین اینها در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که رسالت بزرگی پیش روی ما هست تا اینکه بتونیم به اون قله های رفیع دست پیدا کنیم. به تعبیر هست آقا ما هنوز در آغاز راه هستیم، یا مثلا نهایت بگیم که بله در ابتدا هستیم و هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقب هستیم. باید این اهمیت رو به نسل جوان، اهمیت مسئله رو و کار رو به اونها گوشزد بکنیم و یک رسالت تاریخی که بر عهده‌شون هست.
این نیازمند جاذبه بیشتر آقای دکتر.
بله.
این نیازمند یک جاذبه عمیق‌تری است برای جذب جوان‌ها.
بله. بله خب ببینید ما در فضای مجازی هم نباید منفعل باشیم و اونها همیشه آغازگر باشن، ما مثلا پاسخ بدیم یا شبهاتی سوالاتی. ما میتونیم فرهنگ لاوبالیگری، فرهنگ غرب رو در مواردی به چالش بکشیم و نقاط قوت امتیاز خود رو بیان کنیم. به نظر من باید به خود جوانها در این باره بها بدیم، اونها خلاقیت ها، ابتکارات، تحولات کردن و حمایت هم البته باید بشه. یعنی ما در این جنگ رسانه‌ای تمام عیار که هستیم باید یک نگاه درستی به مسئله داشته باشیم. مدیران ما باید اهمیت فضای مجازی و رسانه رو به خوبی درک کنن، اینکه حمایت لازم صورت بگیره تا اینکه جوانهای فراوانی که در این زمینه استعداد دارن، توان دارن و کارهای خلاقانه و خوبی انجام دادن، اونها بهتر بتونن کارهاشون رو فراگیر بکنن و نه تنها در اصطلاح جغرافیای ایران بلکه برای ارائه در دنیا ما حرف برای گفتن
ممنون.
داریم و این میطلبه یک جبهه فراگیری از نیروهای متعهد و متدین که پای کار باشن و دستگاه های مسئول هم حمایت لازم رو انجام بدن.
ممنونم
بدن.
باز خدمتتون خواهم رسید. آقای آبدینی ببینید، یک نکته شما اشاره کردید که 264 شبکه فارسی زبان در دنیا داره به زبان فارسی کار میکنه و کاملا درست است. من یه خبری دیروز میخوندم داله بر این که همه مجموعی شبکه های فارسی زبان در دنیا بالغ بر 30,000 کلمه علیه ایران دارن تبلیغ میکنن. این آیا این سوال رو به وجود میاره؟ آیا اونا سیگنالی دریافت میکنن که مشوق میشن برن جلوتر یا بر اساس یک تکرار مکررات میرن؟
ما باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم جناب آقای ساجدی عزیز که نظام سلطه در دهه دوم قرن 21 به جای استفاده از قدرت سخت که مبتنی بر زور و اجبار و تهدید و تطمیع بود، آرام آرام به سمت قدرت نرم برای تغییر نگرش جامعه روی آورد. بعدن تبدیل شد، یعنی از 10 سال پیش تبدیل شد به قدرت هوشمند، یعنی یک تلفیقی از قدرت سخت و نرم
دست.
و حدود 4-5 سال هست که این تبدیل شده به قدرت هنرمندانه که اصطلاحا بهش میگن آرتیستیک پاور، قدرت هنرمندانه. این قدرت هنرمندانه یعنی این که شما برای جا انداختن یک موضوع نزد افکار عمومی اون رو در قالب هنر، اهم از نمایشی یا سخنرانی یا شعر یا موضوعاتی از این دست، در واقع تبیین میکنه. این مسئله تأثیر بسیار به سزایی داره، یعنی میتوان یک موضوع رو بدون تکرار در قالب هنرمندی های متفاوت ارائه کرد. درسته که موضوع واحده، اما این موضوع واحد میتواند در حوزه سینما باشد، در حوزه سریال باشد، در حوزه کتاب، مجله، نمایش های مختلف ارائه بشه. بنابراین این مسئله مسئله بسیار کلیدی، موضوع واحد و تکراری است، اما شیوه ارائه بسیار متفاوت و متنوع. بنابراین به نظرم میرسه که برای یک متخصص وقتی که نگاه میکنه موضوع تکراریست، اما برای افکار عمومی اصلا تکراری نیست.
درست.
به دلیل اینکه شما در خود ایران ده ها فیلم هست که موضوع محوری اون در مورد مواد مخدر هست، اما هیچ کس نمیگه که این فیلم با فیلم دیگر تکرار شده، بلکه نوع نمایش اون و نوع ارائه اون متفاوت هست. این 264 شبکه ای که حذف کردم در واقع یکی در قالب برنامه های سیاسی، یکی در قالب برنامه های
هنری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی
و اینها، یکی در قالب سخنرانی ها، یکی در قالب بحث های مذهبی. ما مثلا الان در 11 شبکه هست که کاملا مذهبی، اما نوع مذهبی که ارائه میده مذهب مبتنی بر تفکر انگلیسی.
درسته.
یا شبکه هایی که تبلیغ کالا میکنن، یعنی الگوی مصرف رو در افکار عمومی به گونه ای ترویج میدهن که خود این در چارچوب منافع انقلاب اسلامی نیست یا مردم ایران نیست. بنابراین به نظر میرسه که اگرچه موضوع واحد هست، اما شیوه های اجرا بسیار متفاوته.
بسیار متشکرم آقای عابدینی عزیز. باید. برای شما امروزی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
قربان شما.
خداحافظ.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
جناب آقای عابدین، آقای دکتر حسینی.
بله.
آقای عابدین اشاره کردن که سوژه ثابته اما راهکارها بسیار گسترده و بی‌انتها، یعنی بسیار زیاد. حالا بحث اینجاست که ما یک نیازمند اتاق فکر هستیم برای این تنوع درخواست‌ها. شما قبلا وزیر ارشاد بودید، با این درد آشنا هستید. ما چه کردیم و چه باید بکنیم؟
بله ببینید، حالا من صحبت‌های آقای عابدینی رو درست نداشتم، صدا ضعیف بود، اما این نکته رو بیان کنم که یکی از دستاوردهایی که رهبر فرزانه انقلاب بهش اشاره کردند که این از نکات قوت انقلاب هست، ارتقای بینش سیاسی مردم بوده که البته این منجر به مشارکت سیاسی مردم شده در صحنه‌های مختلف. و انقلاب ما که از روز اول پیروزی مورد هجمه گسترده بوده، حالا چه جنگ سخت و چه جنگ نرم، ما در همین انقلاب‌های مخملین در کشورهای منطقه شاهد بودیم که اونها با جنگ رسانه‌ای تونستن اهداف خودشون رو پیش ببرند و حاکمانی رو بر سر کار بیارن که اینها در مسیر قدرت‌های جهانی و غرب هستن. اما در ایران این موفقیت برای اونها نبوده، ولی تعبیری که از آقا دارن بحث این که ما الان در یک محاصره تبلیغاتی هستیم. ایشون فرمودن که هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران، اینا دارن مرتب برنامه‌سازی میکنند، کار میکنند و حتی دنبال‌هایی در داخل کشور هم دارند. این تعبیری هست که به هر حال مطرح کردند و بعد مخاطب رو جوانها قرار دادند که شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید و این وقتی مؤثر هست جوانهای ما که امید داشته باشند، خود باوری درشون باشه و به هر حال اون تعبیر ما میتوانیم رو بهش باور داشته باشند. در این که دستندرکاران و اهالی فکر و فرهنگ و صاحب نظران باید بیاندیشند، فکر کنند، خب کارهای داره انجام میشه. جبهه فرهنگی انقلاب همین روزها نشستهایی هست، اصحاب اندیشه از سراسر کشور جمع شدند و در این باره طراحی میکنند، تقسیم کار میکنند و این که هر کدام گوشه از این مسئولیت رو به عهده بگیرند و پشتوانه فکری باشن برای جوانها. ولی جوانها بالاخره با اون روحیه نشاط و شادابی و خلاقیت و ابتکاراتی که دارن و آشنایی بیشتری دارن با فضای مجازی، قطعا میتونند به اصطلاح این افکار و اندیشه ها رو منعکس بکنن. ما بالاخره از جهت فکری کم نداریم، اینقدر کتاب داریم، نوشته داریم، مطالب متنوعی که بیان شده و پاسخ داده شده به بسیاری از شبهات و بعد هم بالاخره تاریخی که ما داریم، تاریخ غنی که هست، میتونیم دست برتر رو داشته باشیم.
درست.
شرط این که خود جوان‌ها بیان، یعنی همون تعبیری که اصحاب فرمودن باید اون آتش به اختیار و تمرکزش حالا دستگاه و نهادها کار خودشون رو نکنن. اما اگر بر فرض هم بگیم که برخی نهادهای ما، مراکز ما، دستگاه‌های مسئول ما کمکاری هم بکنند، خود جوان‌ها از عهده این